بسم الله الرحمن الرحيم. تذکری باید در جلسه گذشته داده می شد که فراموش شد، یعنی کوتاهی شد یه خورده. عرض کردم که در صفحه 312 جوهر به معنای ذات و ذات اعم است، از این که برش سلام علیکم، جوهر به معنای ماهیت و جوهر مقولی اطلاق بشه یا ذاتی که جوهر برش اطلاق نشه. این ذات از یه جهت دیگه هم اهمه که اون رو عرض نشدم. جهت دیگه اینه که ذات یعنی گوهر شی. شی اگر جوهر باشد گوهرش همون ذاتشه، عرض هم که باشه گوهرش همون ذاتشه. جوهر هم بر مثلا زید اطلاق میشه، هم بر بیاض اطلاق میشه و هر دو جوهر گفته میشه، چون هر کدوم ذاتشه، یعنی گوهرشه و حقیقتشه شی. از ذات به معنای اعم است، هم شامل هیئت هم میشه. ولی چون در اینجا جوهر در مقابل هیئت قرار داده شده، اون اهمیت ملاحظه نشد. گفتیم که ذات عبارت است از موجود مستقل، نه موجود متکی. جوهر رو عبارت گرفتیم از گوهر به معنای ذات که منطبقش کردیم بر موجود مستقل، نه موجود متکی. علتش این بود که جوهری که در اینجا گفته شده در مقابل هیئت گفته شده، و الا خود جوهر به معنای ذات شامل جوهر مقولی و عرض هر دو میشه. اگر اختصاص داده شد به ذات مستقل، به خاطر مقابلش با هیئت بود در اینجا. پس به طور کلی میشه گفتش که جوهر یک معنای خاص داره که عبارت است از ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موجود، و یه معنای عام داره که از دو جهت عامه، هم از جهت این که میتواند شامل ذات مستقل شود و هم از این جهت که هم شامل ذات مستقل شود و شامل هیئت، و هم از این جهت که اگر ذات مستقل رو شامل شد، اون ذات مستقل هم میتونه مصداق جوهر مقولی باشه، هم میتونه مصداق جوهر مقولی نباشه. ما فقط به اهمیت به لحاظ دوم در جلسه گذشته اشاره کردیم. اهمیت به لحاظ اول رو که میتونه مستقل باشه، میتونه هیئت باشه، اشاره نکردم، به خاطر اینکه در اینجا جوهر در مقابل هیئت بود. این تذکری بود مربوط به جلسات گذشته. اما بحث امروز ما، مدعایی که ما در این فصل داشتیم این بود که به تمام اجسام عالم جسم بسیطی که قابل انقسام نیست احاطه دارد. بعد توضیح دادیم که بعد در این مدعا استدلال کردیم. در استدلالمون که به صورت قیاس استثنایی بود، دو تا مقدم داشتیم، یک تالی. یه مقدم این بود که اگر این فلک بسیط نباشد، مقدم دوم این بود که اگر این فلک غیر قابل انقسام نباشد، تالی این بود که یلزم الاشاره یا حرکت لا اله شیء یا الالاشه. گفتیم که چون دو تا مقدم داریم، دو تا تلازم پیدا میشه و ما باید دو تا تلازم رو اثبات کنیم. تلازم اول رو بین این مقدم که اگر فلج قابل انقسام باشد یلزم حرکت یا اشاره به لاشه، این رو داشتیم اثبات میکردیم. از کنیم با دو بیان اثبات میشه. در بیان اول گفتیم که چون حرکت این اجزای منفصله به سمت پایین به خاطر پر بودن پایین ممکن نیست، باید به سمت بالا باشه. در بیان دوم گفتیم که این حرکتی که در حال انفصال حاصل میشه یا الی جهتین هست یا الی جهتین نیست. اگر الی جهتین باشد لازم میاد که قبل از محدد الجهات جهت تعیین شده باشه و اگر لا اله جهتن باشه همون تلازمی که گفتیم ثابت میشه. و به طور خلاصه گفتیم چون حرکت باید به سمت بالا باشد، در بیان اول چون حرکت باید به سمت بالا باشد و در بالا ما شیء و جهت نداریم، یلزم که حرکت یا اشاره لا اله شیء باشه. و در بیان دوم گفتیم که چون جهت قبل از محدد الجهات تعیین نمیشه، پس حرکتی که میخواد انجام بگیره باید چون جهت به وسیله محدد الجهات تعیین میشه، نه اینکه بدون او تعیین شده باشه، اگر حرکت محدد الجهات بخواد به سمتی انجام بشه باید اون حرکت جهت نداشته باشه، چون جهت باید به خود محدد الجهات حاصل بشه که محدد الجهات هم حاصل نیست، پس اون حرکت باید جهت نداشته باشه. این خلاصه دوتا بیانی بود که برای اثبات تلازم اول ذکر کردیم، مختصر است کردم به خاطر اینکه گذشته بود و تکرارش کردم به خاطر اینکه این فیه ما نظری که توش جلسه گذشته مونده بودیم روشن بشه. حالا ایشون می‌فرماد که در هر دو بیان نظره، هیچ کدوم از دو بیان رو ما قبول نداریم. دو تا نظر ذکر میکنه که این دو نظر رو هم میشه نظر گرفت در بیان اول، هم میشه نظر قرار داد در بیان دوم. چون از که این بیان اول و دوم از نظر محتوا فرقی نداشتن، از نظر ظاهر فرق کردن، از نظر محتوا یکی بودن. سلام علیکم. به این جهت دو تا اشکال رو میتونیم هم وارد کنیم در بیان اول و هر دو رو با هم میتونیم وارد کنیم در بیان دوم. اشکال اول اینه که هم بیان اولمون هم بیان دوممون متوقف بر این بود که حرکت اجزای فلک نهم به سمت پایین ممکن نباشه، ولی اگر حرکت به سمت پایین ممکن بود خب مرکز معین بود و حرکت به سمت مرکز میشد. نه مشکل اول پیش می آمد نه مشکل دوم، یعنی نه اینطور می شد که حرکت باید به سمت بالای فلک واقع بشود و بالای فلک شیئی و جهتی نیست، نتیجتا حرکت به سمت بالا حرکت لا اله شیئی می شود که بیان اولمون بود، نه اینکه قبل از محدد الجهات جهت تعیین شده و حرکت به سمت لا جهت تحقق پیدا میکنه، بلکه علی حال حرکت به سمت پایین میاد، پایین هم که مرکز محدد الجهاته، حرکتیست جهتیست که وسیله محدد الجهات تعیین شده، از حرکت الی جهتنه، حرکت الی شیئنه، یعنی حرکت به سمت زمینه و اشکالی نداره. پس هیچ کدوم از دو اشکال وارد نمیشه در صورتی که ما حرکت به پایین رو اجازه بدیم. و برای این که بیان کنیم که حرکت به پایین جایزه، اینطوری بیان کردیم که ممکنه شیئی از فلک های پایین تر جدا بشن به سمت فلک نهم برن و از فلک نهم هم جزی جدا بشه به سمت پایین بیاد. هیچ کدوم از این دو جز در حرکتشون بیرون از محدوده عالم نرن که بیرون از محدوده عالم لاشه، بلکه در همین محدوده عالم حرکت کنن و وقتی در محدوده عالم حرکت کردن حرکتشون به سمت شه یا به سمت جهت خواهد بود و مشکلی نخواهد داشت. سلام علیکم. این جواب اول بود، نظر اول بود که در جلسه گذشتم عرض شد. این نظر رو صدرا قبول نداره و از اشکال از اون استدلال که اثبات تلازم میکرد دفاع میکنه، این اشکال رو قبول نداره. ایشون میفرماد که با توجه به اینکه اجزای فلک نهم متشابهند، یعنی از نظر حقیقت متفاوت نیستند، اگر حکمی برای یک جزء ثابت بشه اون حکم برای بقیه اجزا هم ثابت خواهد شد، چون قانون تشابه این اقتضا رو میکنه که اگر حکمی برای یکی از متشابه ها ثابت شد برای بقیه متشابه هم ثابت بشه. حکمی که در اینجا هست اینه که این جزء از فلک نهم میتونه به سمت پایین حرکت کنه. خب این جواز حرکت به سمت پایین در بقیه اجزای فلک نهم هم جاری میشه، پس همه اجزای فلک نهم میتونن به سمت داخل حرکت کنن. خب فلک نهم بزرگتر از افلاک دیگره، اگر به سمت پایین بخواد حرکت کنه و یا تداخل اجزا لازم میاد، یا این چه مقداری از اجزای عالم رو باید بیرون کنه و بفرسته در بیرون اون محدوده‌ای که الان هستن، چون فلک بزرگتره، همش باید بیاد پایین. حالا فرض کنید که یک جزءش اجازه داره بیاد پایین، خیلی مشکلی درست نمی کنه. ولی اگر همه اجزایش بیان پایین، تداخل در اجسام درست میشه، مشکل درست میکنه. مگر اینکه باید به صدر این چنین جواب بدیم که نه از فلک هشتم تنها، بلکه به مقدار جسمی که فلک نهم میخواد اشغال کنه، از فلک هشتم، هفتم، ششم، هر چقدر لازمه، اجزایی بالا میرن جای فلک نهم رو پر میکنن، اون مقدار خالی موندن فلک نهم میاد پر میکنه. این مشکل رو به این ترتیب میشه جواب داد که درست فلک نهم میاد پایین و جسش عظیم تره از فلک هشتم، ولی تنها جاشو با فلک هشتم مبادله نمی کنه. با فلک هشتم و مقداری از فلک هفتم و اگر باز اضافه بید با مقداری از فلک ششم جاشو مبادله می کنه. اونا میان بالا، این میره پایین. سلام علیکم. این اشکال رو خود صدرا متوجه هست. بحث ابو ریحان بیرونی و درگیری ابن سینا و ابو ریحان رو مطرح می کنه و بحث خفت ثقل رو در کار میاره که اگر شیء پایین تره ثقیل تره و اگر شیء بالاتره خفیف تره. اون خفیف به خاطر خفتش پایین نمیاد، اون ثقیل به خاطر ثقلش بالا نمیره. پس جا به جا شدن افلاک اصلا ممکن نیست، حتی یه جزءش هم ممکن نیست. نه جهت این باشد که چون پایین پره اون از فلک جزئی به سمت پایین نمیاد، بلکه چون فلک اعلا سبکتر از بقیه پایین نمیاد، بقیه چون سنگین ترن بالا نمیرن، سنگین نمیتونه به سمت بالا بره، سبک نمیتونه به سمت پایین بیاد. پس بازم ثابت شد مطابق بیان دیگر که حرکت فلک نهم به سمت پایین جایز نیست، که همه فلک بخواد حرکت کند که جزش بخواد حرکت کنه. برفرض جا به جایی رو ما در جهان عنصر اجازه بدیم، در اونجا اجازه نمیدیم، چون صفت و صرف اجازه جا به جایی نمیده. پس صدر معتقده که تلازم تمامه و این نظری که قطب شیرازی بیان کرده نظر درستی نیست. خب این نظر اول بود با بیاناتی که صدر گفت. البته بیان صدر خیلی مفصله، من خلاصش رو کردم. اما اشکال دوم، نظر دومی که ایشون میکنه اینه که شما در هر دو بیانتون گفتید که اگر حرکت به سمت پایین نباشد، لاجرم حرکت به سمت بالا خواهد بود، و چون در بالای فلک نهم جهتی و شیئی نیست، حرکت به سمت لاشه یا به سمت لاجهت اتفاق میفته. ما جواب به شما میدیم، مگر حرکت منحصر است به این دو فرد که یا بیاد پایین یا بره بالا؟ ولی اگر بخواد بیاد پایین، یا به خاطر که جاش پره به قول شما، یا به خاطر اینکه سبکه و سبک پایین نمیاد، من میشه حرکت به سمت پایین من میشه. بخواد بره بالا، شما میفرمایید که لازم یا حرکت الا لاشه یا حرکت الا لاجهت. ما میگیم ایشورم از این دو حرکت اتفاق نمیفته، در خود فلک حرکت میکنه بدون اینکه بره بالا یا بره پایین، چون خود فلک نهم هم یه ضخامتی داره، در خود اون ضخامت این اجزا جا به جا میشن. کافیست برای انفصال جزء الف از جزء ب که اینا جاشون عوض کنن، یا برفت جاشون عوض نکردن جوری قرار بگیرن که یه جزء دیگه بینشون فاصله بشه، بالاخره از هم جدا میشن، ولو در محدوده خود همون فلک و در ضخامت همون فلک حرکت بکنن، که حرکت یه نوع حرکت دبرانی باشه، نه حرکت به سمت بالا نه حرکت به سمت پایین. شما حرکت به سمت پایین رو من کردید، حرکت به سمت بالا رو هم گفتید الا لاشیء. ما میگیم نه، حرکت به سمت پایین ممنوعه، در این حال حرکت به سمت بالا لازم نمیاد تا حرکت الا لاشیء باشه، بلکه حرکت در همون ضخامت خود فلک اتفاق میفته و این دیگه حرکت الا لاشیء نیست. خب اینم نظر دوست. البته نه خیر، حرکت دبرانی نه به سمت بالا نه به سمت پایین. بله، فرضمون این بود که حرکت مستقیم باشه، ولی لزومی نداره. فرضمون این بود که حرکت مستقیم باشه، ولی معترض میگه چرا حرکت رو مستقیم فرض کردی که گیر کنی؟ اصلا در فرض ما اشکال میکنه. چرا از اول حرکت رو مستقبل، اگه حرکت مستقیم باشه فرض ما همین بود که قد جلسه گذاشتم عرض کردم منظور حرکت حرکت مستقیمه، فرض ما حرکت مستقیم بود، در حرکت مستقیم یا باید به سمت پایین باشه یا به سمت بالا، بنابراین محضور لازم میاد. ولی معترض که اون ناظر به ما میگه اصلا چرا حرکت مستقیم فرض میکنی تا این مشکل پیش بیاد، حرکت رو مطلق فرض کن که دو تاش که مستقیمن یعنی به سمت صفر و به سمت عل اشکال داره، یکیش که مستدیر اشکال نداره. سلام علیکم. ممکنه مستدیر به خط بدون اینکه بالا پایین بیاد استداره پیدا کنه، بدون اینکه بالا و پایین بیاد، اینکه شما فرمودید در همون استداره هم گاهی میاد پایین گاهی میره بالا، نه بدون اینکه حرکت بالا و پایین براش باشه در همون خط مستدیرش حرکت بکنه، نه به سمت بالا نه به سمت پایین. ولی باز این اشکال حل نشد این نظر، یعنی استدلال رو باطل نشد نظر، باز حرکت لاعلا صوبنه، باز حرکت لاعلا صوبنه، چون صوب و جهت منحصر است به علم و صفر، چنانچه فلاسفه معتقدن این حرکت دورایی نه به سمت علم نه به سمت صفره، باز هم حرکت لاعلا جهتنه، مشکل باز پیش میاد. ولی اون که حرکت دورانی باشه، حرکت بالاخره یا باید به سمت علم باشه به سمت صفر، غیر از این دو جهت رو فلاسفه قبول ندارن، بقیه رو جهت نمیدونن، بقیه رو جهت نسبی میدونن یا جهت اعتباری میدونن، جهت طبیعی به نظر اونها منحصر به این دو تاست، یا علم یا صفر، حرکت دورایی نه حرکت به سمت علم داره نه به سمت صفر، پس حرکت لاعلا جهتی نمیشه. بله، نه حرکت دورایی طبیعی نیست، حرکت دورایی نسبیه. بله، خب بالاخره الان حرکت ایشون داره بحث رو اینطور میکنه که حرکت میشه لاعلا جهتی، این حرکت هم باید میشه لاعلا جهتی، ولو حرکت طبیعی نباشه، حرکت نفسی. مگر از اول بگه این حرکت اصلا احتیاج به جهت نداره، اگه بگه این حرکت احتیاج به جهت نداره تمامه، ولی حرکت رو میگه احتیاج به جهت داره و جهت نداریم، ولی میشه دنبال جهت میگرده. بله، ولی به سمت جهت نیست. خب میدونم اشکالیشون دیگه تمام نیست، اشکالیشون تمام نیست. ولی بله، خب درست میشه، انفصال حاصل میشه، اجزا هم منفصل میشن با این حرکت دورانی، ولی ایشون میگه لازم میاد که اشکال لاعلا صوبن باشه. اگر ما صوب رو منحصر کنیم به علو صفر، باز حرکت لاعلا صوبن لازم نیم، باز حرکت لاعلا صوبن لازم میاد، منتها خب چون حرکت دورانی همیشه لاعلا صوبن هست، ممکن از این جهت بگیم این حرکت اشکال نداره که لاعلا صوبن باشه، حرکت مستقیم نمیتونه لاعلا صوبن باشه، بالاخره یا مقدار اینجا داره خلط میشه، بحث ما در حرکت مستقیم یا حرکت دورانی رو پیش آوردن یه مقدار مشکل درست میکنه، مگر همونطور که عرض کردم ناظر میگه شما اصلا بی خود بحث بودین در حرکت مستقیم، از اول حرکت مطلق قرار میده. نه کافی. بله، اینو اول عرض کردم که حرکت مثلا به صورت اصطلاحا میگن حرکت زیگزاگی توی خود همون فلک، ضخامت فلک نهم، این جز بره بالا بیاد پایین بدون اینکه حرکت دورانی داشته باشه، یعنی حالت مثلثی مثلث تشکیل بده، این هم شدنیه که گاهی میره به سمت بالا گاهی میره به سمت پایین، حرکت الاسوبنه ولی بیرون از خود فلک هم نیست. اما در جواب ایشون من عرض کردم که وقتی که فرمودن ممکنه بالا پایین داشته باشه، عرض کردم ممکنم هست که بالا پایین نداشته باشه، مستدیر بگرده بدون اینکه بالا پایین بره، وقتی در جواب ایشون که اینو عرض کردم این صحبت ها پیش آمد، الا می شود که در خود ضخامت حرکت به صورت بره بالا بیاد پایین، جا به جا میشه. اینو دیروز گفتم
تو او هست، وقت زمین تو فلک،
زمین تو فلک نهم نیست که، زمین تو مرکز فلک نهم، زمین که تو فلک نهم نیست،
فلک نهم با تمام خدمت شما را فلک را احاطه کرده جمع در تو هست
نه
مانند تو مرغ مینامند،
در ضخامت زمین در ضخامت فلک نهم نیست، در جوف فلک نهم نیست،
مانند تو مرغ مینامند
در جوف، در جوف فلک نهم، نه در ضخامت فلک نهم، و چون در ضخامت نیست بنابراین اون شیء که حرکت میکنه به زمین نمیرسه، خب این تیکه رو بخونم و فیه ما نظر لعنا لا نسلم امتناع نفوذ شیء فی الملع الذی هو حشو المحدد. قبول نداریم که شیئی نتواند نفوذ کند در قسمت پوری که در شکم محدد الجهات قرار گرفته، یعنی در جوف محدد الجهات قبوله که پره، ولی قبول نداریم که شیئی نتواند در این ملع حرکت کنه. چنان که جلسه گذاشته گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، حرکت اشیا در این پوری مانعی ندارد. و باز لا یعنی بلا نسلم که لازم با لازم بیاید که حرکت احد الجزئین ورای محدد تحقق پیدا کند. شما گفتید در درون محدد که پایین هست و پایین نمیتونه حرکت رخ بده به خاطر اینکه پایین پره، پس باید بره ورای المحدد، یعنی بیرون محدد. بیرون محدد هم که لاشه از لاجهت هست، یلزن حرکت لا لاجهتن باشه. ما میگیم لازم نمیاد که حرکت احد الجزئین ورای محدد تحقق پیدا کند تا حرکت لا اله صوبن و لا اله جهتن اتفاق بیفتد، بلکه حرکت در درون خود همین محدد در جو در سخن و زخامت همین محدد انجام میگیره و مشکل حرکت لا اله صوبن پیش نمیاد. خب تلازم اول رو اثبات کردیم، یعنی این که یعنی گفتیم که اگر فلک بخواد منفصل اجزایش از هم منفصل بشه، قابلیت تقسیم داشته باشه، یلزم که حرکت و اشاره لا اله جهتین باشد و این رو اثبات کردیم، تمام شد. حالا تلازم دوم رو میخوام اثبات کنیم، یعنی میخوام بیان کنیم که اگر فلک مرکب باشد باز یلزم حرکت الالاشه و اشاره الالاشه. این رو میخوام اثبات کنیم. توجه کنید اینو با دو بیان اثبات میکنیم. البته دو دلیل داریم برای این که ترکیب جایز نیست. این اشتباه گفتم، اینو با دو بیان ثابت میکنیم. دو دلیل داریم که ترکیب جایز نیست. در یک دلیل بیان میکنیم که اگر فلک مرکب باشد یلزم حرکت الی لاشه، که در واقع تلازمی که جلسه گذشته ادعا شد اثبات میکنیم. در دلیل دوم میگیم اگر فلک مرکب باشد یلزم که قبل از محدد الجهات جهت داشته باشیم، که این تلازم غیر از تلازمی است که دیروز ادعا کردیم. دو تا دلیل اقامه میکنیم برای نفی ترکیب. در یک دلیل میگیم اگر مرکب باشد یلزم حرکت لا اله شیئن، در یک دلیل میگیم اگر مرکب باشد یلزم که جهت قبل از محدد الجهات حاصل باشه. تالیمون در دو تا دلیل فرق میکنه. حالا دلیل اول که میخواد تلازم دوم رو اثبات کنه، بیانش اینه که جسم فلک به لحاظ جسم بودنش قابل انفصال هست به لحاظ جسم بودنش، یعنی به لحاظ صورت جسمی که داره قابل انفصال هست. به لحاظ فلک بودنش، یعنی به لحاظ صورت نوعیه فلک قابل انفصال نیست. خود حیولا و صورت جسمیه مانع از انفصال نیستن، صورت نوعیه فلکی انفصال رو منع میکنه. پس ما در فلک این حکم داریم که انفصالش ممکن نیست، فرضمون بر اینه که انفصالش ممکن نیست. حالا اگر مجموعه اجزایی داشته باشیم که این مجموعه اجزا فلک رو مرکب کرد، فلک رو تشکیل داده باشن و فلک رو مرکب کرده باشن، با فرض این که قابل انفصال هم نیستن، ولی بالاخره اینها باید کنار هم جمع بشن، ائتلاف کنن تا فلک درست بشه. اگر ائتلاف نکنن، هر کدومشون در جایی قرار بگیرن از هم جدا باشن که فلک درست نمیشه. اینا باید کنار هم جمع بشن تا فلک رو درست کنن. پس معلوم میشه ائتلافشون ممکنه و لذا محقق میشه. اگر ممکن نبود که محقق نمیشد. پس ائتلافشون ممکنه. اگر ائتلاف ممکن باشد انقسام هم ممکن است. اگر ائتلاف ممکن باشه انقسام ممکنه، چون امکان طرفینیه. اگر یک طرف ممکن شد نواجب، طرف دیگه ممکنه. انقسام مقابل ائتلافه. اگر ائتلاف واجب باشه انقسام ممکن نیست. اگر ائتلاف ممتنع باشه انقسام واجبه، بازم ممکن نیست. ولی اگر ائتلاف ممکن باشه انقسام ممکنه. خب الان توجه کردید که این اجزایی که از هم جداند تا مؤتلف نشن فلک درست نمیشه، و چون فلک درست میشه معلوم میشه اینا میتونن مؤتلف بشن. اگر بتونن مؤتلف بشن میتونن منقسم بشن. با این بیان امکان انقسام ثابت شد، فقط امکان. خب اگر چیزی امکان انقسام داشته باشد، ذاتاً امکان انقسام داشته باشه، بالفعل هم انقسام میتونه برش عارض بشه. چون اگر ذاتاً امکان انقسام داشت، حتما مانعی جلوی انقسامش را خواهد گرفت، و مانع قطعیست. قطرم لا یدون، یه زمانی این قطر برطرف خواهد شد و امکان انقسام تبدیل به فعلیت خواهد شد. پس اگر امکان انقسام رو در فلک قبول کردیم، فعلیت انقسام را هم باید قبول کنیم. اگر چه فعلیت ممکنه به این زودی ها اتفاق نیفته، ولی بالاخره یه زمانی اتفاق خواهد افتاد، چون این فعلیت انقسام به خاطر مانعی که قطریست منع شده، و مانع قطری بالاخره زائل میشه، چون القصر لا یدوم. پس بالاخره زائل میشه. وقتی زائل شد این امکان تبدیل میشه به فعلیت. وقتی به فعلیت تبدیل شد اون اشکال قبل پیش میاد، یعنی انقسام بالفعل حاصل میشه. انقسام بالفعل که خواست حاصل بشه همون حرفای قبل پیش میاد، که آیا این جزئی که میخواد از جزئی دیگر منفصل شود و قهرن حرکت میکند، آیا حرکت میکند به سمت جهت یا حرکت میکند نه به سمت جهت؟ اگر بگید حرکت میکند به سمت جهت، میگیم که پس قبل از اینکه محدد الجهات تشکیل بشه جهتی وجود دارد که این جزء به سمت اون جهت داره حرکت میکنه. اگر هم بگید حرکت نمیکند به سمت جهت، لازم میاد حرکت الی لاجهتی که ما گفتیم. و چون جهت قبل از تشکیل فلک ممکن نیست، پس نمیتوانید اون شقه اول رو بگید که این حرکت به سمت جهته. حتما باید قبول کنید که حرکت لا اله جهتنه. فثبت که اگر این جسم فلک مرکب باشد، لازم میاد حرکت اله لا جهت. بیان مطلب روشن شد. یعنی اول ترکیب رو تحلیل کردیم، دیدیم این ترکیب حاصل میشه. اگر حاصل میشه ممکنه، اگر ممکنه خلافش هم که انقسام ممکنه. اگر انقسام ممکنه یه روزی این انقسام ممکن بالفعل خواهد شد. اگر انقسام بالفعل شد حرکت رخ میده. اگر حرکت رخ داد به سمت جهت که نمیتونه باشه، چون هنوز محدد الجهات نمیده، پس باید به سمت بی جهت باشه. لازم میاد حرکت الی لاجهته. فثبت که اگر فلک مرکب باشد حرکت الی لاجهته لازم میاد. اگر چیزی ممکن است، یعنی خود ذات قبولش میکنه، ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه اتفاق بیفته، مانعی از اتفاقش نیست. اگر مانعی از اتفاقش نباشه چرا علت نداشته باشه؟ چرا علت نداشته باشه؟ ببینید داره حرکت میکنه این شیء، فلک داره حرکت میکنه، همه هم قبول داریم که حرکت میکنه. ممکنه که تقسیم هم بشه، ذاتش هم اقتضای مانع تقسیم نیست. خب وقتی داره حرکت میکنه، خود همین حرکت اگر در یک شی اتفاق بیفته که تیکه تیکه باشه، خود حرکت باعث میشه که این تیکه ها از هم جدا بشن. خود حرکت باعث جدا شدن میشه. مگر مانعی داشته باشید این متحرک جاش پر باشه، یا طوری باشه که نداره بالاخره این اتفاق بیفته. و الا اگر مانعی نباشه، خود حرکتی که انجام میگیره باعث میشه که این اشیایی که در درون این شی متحرک هستن بتونن جا به جا بشن، مگر اینکه بگید این جاها کاملا پره و نمیذاره که هر اشیا در حین حرکت جا به جا بشن، که اگه این رو گفتید همون مانع میشه، مانع هم که لایدون. نه ذاتن قابل انقسام، قابل انقسام باشه علت میخواد. اینجور پر بودنی هم مانع نمیشه که در وقت حرکت شی بالا بره پایین بیاد. و اما اگر نه، جسم مثل مثلا سنج باشه، مثل آجر باشه، شما این فلک رو از آجر پر کرده باشید، خب آجر اجازه نمیدن یکی در یکی دیگه جا به جا بشه. وقتی هم حرکتش بدید، آجرها حرکت مختصر ممکنه بکنه، اگه کیپ نباشه حرکت مختصر بکنه، ولی جا به جا نمیشه. نه ساچمه بله درسته، ساچمه چون گرده، وقتی جا به جاش، وقتی این شیشه رو حرکت میدین ساچمه جا به جا میشه. اما اگر فرض کنید که مثل آجر نکتیز باشه، اونا خودش مانه مانه بله لطیفتره، چون لطیفتره حرکت درش اتفاق میفته.
صحبت اینه که اون آب درشون سب میزنن، آب بیرون زاداره، اون فلش بیرون زاداره، اگر بیرون زاداره اون ذاتی هست.
صحبت اون شیشه میگه،
میشون میگه
شیشه در شیشه بیرون زاد هست، شیشه رو فلش درده با گول ترجم کنیم.
بله فرض میکنیم که شیشه ترک نمیخوری، شیشه هم نمیشکنه، در درون شیشه این آب داره حرکت میکنه، در جوف فرق، در سخن فرک هم حرکت
میکنه، لبزید میکنه بیرون میریزه، اونده بیرون نیزه.
خب
اونده بیرون نیزه.
بله در شیشه رو میفهمم میبندی،
نه بیرون باید باشد
در ایشو میفهمم باید ایشو میفهمم باید درش باید باشه
بیرون نیزه، بیرون میریزه.
بله چی دو اگه حرکت بکنه اجزا از هم جدا میشه، ولو یه جزء ریز از جزء ریزی دیگه جدا بشه، نه ولو از اون خیلی جزء بزرگ باشه، یه جزء ریز جدا میشه، جدا شه شد به چه سمتی حرکت میکنه؟ به سمت جهت میره، یعنی حرکتش به جهت یا بدون جهته، یا به سمت لاجهت. اگه به سمت جهت باشد، هنوز فلک تشکیل نشده، اجزاش تازه میخوان ترکیب بشن، تشکیل نشده، لازم میاد که به حرکت به سمت جهت باشه. قبل از اینکه محدد الجهات تشکیل بشه، جهت تشکیل شده.
در این تشکیل شده، بعدش
انتظامش به
بنیاد
شده. معلوم قبل از تشکیله. این بعد از تشکیل
مانع کی از بین میره؟ مانع بعد از اینکه فلک و نفس تشکیل شده، مانع برداشته شده، حالا داره انقسام صورت
میگیره. نه لزومی نداره شما اونطوری فرض کنید، چون اجزا پراکنده است، بالاخره باید ترکیب بشه، باید ترکیب بشه. هنوز فلک تشکیل نشده، این اجزا باید کنار هم جمع بشن، ائتلاف پیدا کنن تا اینکه فلک رو درست کنن. حالا اینجوری فرض کنید اجزای پراکنده است، اینا میتونن از هم جدا بشن، میتونن به هم وصل بشن. اگر کنار هم آمدند و به هم وصل شدن، فلک و الافلاک درست میشه. اگر جدا شدن که خب از هم جدا شدن، بدتر میشه، فلک و الافلاک که قبلا نبود حالا دیگه نیست. الان فرض ما اینجاست، ما میگیم ائتلافشون ممکنه، یعنی باد بیاد فرضاً اینا رو وصلش میکنه به هم، از اون طرف انقسامشون ممکنه، یعنی دوباره ممکنه باد از اون ور بیاد اینا رو پرت کنه اون ور، یعنی اصلا بیشتر باد جداش میکنه. هر دوش ممکنه، هم ائتلاف ممکنه،
هم در این ائتلاف، هم در این
نخه. ببینید اینجوری فرض کردیم، اگر اینجوری وارد بحث شدیم که اگر مرکب باشد، از اول که مرکب نبوده، بالاخره اجزایی بوده ترکیب شده، لا اگر هم بر فرض از اول مرکب بوده، ائتلافش ممکن بوده، از اول مرکب نبوده. بالاخره مرکب رو اگر از اجزای مختلف باشه از اول جابجا آفریده. این اجزای غیر مرکب رو میتونه کنار هم جمع کنه و میتونه هم از هم بیشتر فاصله شون بده. از هم ائتلاف ممکنه، هم انقسام ممکنه. اگر انقسام ممکنه و ائتلاف ممکنه، هم ائتلاف بالفعل خواهد شد، هم انقسام. بالاخره این امکانها اگر مانعی نداشته باشن یه زمانی بالفعل خواهد شد. وقتی بالفعل بشه این مشکلات پیش میاد.
آخ مرشمال حدشنو هم به تمام غیر ماسب الله مسلط نیست. وقتی مسلط باشد حدشت کن همه از دین میده.
ببینید در محدوده دلیل خودمون میخوام حرف بزنیم. اون حالا یه
نهم همون فلک نهم به حرف میزنم. فلک نهم مسلط به تمام ماسب الله هست. باز باشد غیر باز باشد همه را مسلط نیست که باز نمیتونه اون را حرکت بده.
حالا باد نه یه خیلی
نه هیچ به تمام مواصب الله همه مجرد خدا حرکت بده از اولا وقت حرکت داد
خدا حرکت
همه به هم میری جنده
خدا حرکت
همه به هم میری.
بالاخره هر چیزی که میخواد این اجزای پراکنده رو جمع کنه، میخواد خدا باشه میخواد باد باشه، اون مهم نیست.
همه به هم میری وقت حرکت، همه به هم میری وقت همه به هم.
شما از بحث ما بیرونید، ما داریم بحث میکنیم. فلک نهم هنوز تشکیل نشده بلکه اجزای فلک رو داریم. این اجزا باید کنار هم جمع بشن تا فلک تشکیل بشه. شما به اون فلکی که تشکیل شده اگر بخواد حرکت بکنه همه رو به هم میریزه. همه روزم داره حرکت میکنه، هیچی هم به هم نمیریزه. شما این فرضایی که دارید میکنید
از کجا میدن حرکت میکنه؟ گفته بود وسط دم امضا میخواهی میریز کن
من این اشکارم بارده از اشکاراتی جواب نداره ملاسط را میتونه حلش کنه. خب مطلب نهارم روشن شد. در بین توضیح مطالب شارح بیانی داره که اون بیان رو من حل نکردم، وقتی رسیدیم توضیحش میدم. البته بیان کردنش مانع نداره، ولی دو مرتبه وقتی رسیدیم باید توضیح بدم. تکرار میشه اینی که میدارش به خودش. و اما علستانی، علستانی یعنی علا تقدیر ثانی. تقدیر ثانی این بود که فلک مرکب باشد. فلقولهی فإن کل واحد من هذه البرازخ، اگر فلک مرکب باشه برازخ متعددی کنار هم جمع شدن و او را تشکیل دادن، پس برازخ زیادی داریم. فإن کل واحد من هذه البرازخ التي ترکب منها المحدد و این فرض انه
برازخ یعنی برزخ حائل به معنی حائل،
نه برازخ یعنی اجسام.
اجسام
بله است.
برزخ لایقه برزخ
بله. برزخ به اصطلاحیشون یعنی اجسام. فإن کل واحد من هذه البرازخ التي ترکب منها المحدد، یعنی برازخی که ترکب منها المحدد، محدد از اونها ترکیب شده و به وجود آمده. و این فرض انه، یعنی کل واحد غیر ممکنه ان تنفصل، کل واحد رو نمیشه منفصل کرد، ولی فلا بد من ان تكون مؤتلفه، بالاخره باید با هم جمع بشن. درسته کل واحد از این اجزا منفصل نمیشه، یعنی خودشون تقسیم مجدد نمیشن، ولی بالاخره وقتی بخوان فلک رو تشکیل بدن باید مؤتلف بشن. و الا یعنی اگر مؤتلف نباشن لما حصل من حل محدد، از این اجزا و از این برازخ محدد تشکیل نمیشه. پس مؤتلف باید باشن. این الا لما حصل من حل محدد قیاس استثنائی است، یعنی اگر ائتلاف حاصل نشود محدد حاصل نمیشود. در حالی که محدد حاصل شده پس معلوم میشه ائتلاف هم حاصل شده. خب پس ائتلاف حاصل شده. و اذا کانت مؤتلف، ائتلاف حاصل شده یعنی بالفعل شده. و اذا کانت مؤتلفتن بالفعل، اگر این بله برازخ مؤتلف بالفعل باشند، یعنی ائتلاف برشون حاصل شده باشه، فیمکن تألیفها، تألیفشون ممکن بوده که مؤتلف شدند. یعنی قوه ائتلاف رو داشتن که فعلیت ائتلاف رو پیدا کردن. از لبن تنعت تعلیفه ها لما حصل منها مرکب، اگر تعلیف این برازخ و اجزا ممکن نبود از اونها مرکبی درست نمی شد، در حالی که مرکب درست شده پس معلوم میشه که ائتلافشون ممکن نیست بلکه ائتلافشون ممکنه. حالا جزء لایتجزا باشه یا به خاطر صورتش باشه به هر جهت این جزء تقسیم نمیشه. فرضا که لاینقسم است، اجزا هر یک از اجزا لاینقسمه، ولی وقتی کنار هم جمع میشن ائتلاف درست میکنن اون اجزاء مؤتلفه قابل انقسامن، ولی هر یک از اجزا قابل انقسام نیستن، ولی اجزاء مؤتلفه که کل رو تشکیل دادن قابل انقسامن به دلیلی که ائتلاف کردن. اگر ائتلاف کردن ائتلافشون ممکنه، انقسامشون هم ممکنه. یعنی فرض کنید 5 تا جزئه، این 5 تا جزئه میشه از هم جدا کرد، ولی خود جزها رو نمیشه تقسیم کرد، خود این 5 تا رو نمیشه تقسیم کرد، ولی میشه از هم جداشون کرد به دلیل اینکه میشه کنار هم قرارشون داد. اگر ائتلافشون ممکنه انقسامشون هم ممکنه، جدا کردنشون هم ممکنه. تفریمی فإن كل واحد من هذه البرازخ لابد ان تكون مختلفه. اون تیکه وسط چون نخواستیم بیاری نیاری نه، یعنی با فرض اینکه انفصالش ممکن نیست، چون قبلا گفتیم اگه انفصالش ممکن باشه محدود لازم میاد، قبلا داشتیم. ایشون میخواد بگه حالا ما در ترکیبش بحث داریم نه در انفصالش. نه این که نمیشه بگیم محدد الجهات غیر ممکن است ان تنفصل و بعد بگیم بل حالا را ثابت شد که ممکن است.
تلازم اولی بذاریم کنار، بیاییم تلازم دو کنگل برد.
بله.
ولی اگر
بحث
میکنیم که هر
کدام
از این
اجزا غیر
ممکنن در
فصل
این چه
ربطی
به استدلال
بادن؟ بخواد اون قابل انتصام باشه خواهد نباشه. نه ایشون میگه که ولو ما ربطی به استدلالش اینه که ولو ما اجزا رو منفصل ندونیم، ولی کل فلک آخرش میخواد اینه بگه، یعنی اینطور میشه مجموع حرفیشون که ولو ما اجزا رو منفصل ندونیم ولی خود فلک غیر ممکن رو انفصال بدونیم، ولی خود فلک رو باید ممکن رو انفصال بدونیم. این مقدمه رو میگه، میگه ولو ما قبول داریم که اجزا منفصل نمیشن، ولی چون اجزا مرکب میشن هر یک از اجزا منفصل نمیشن، ولی چون اجزا مرکب میشن و به تعبیر دیگه اجزا مرکب نمیشن، فلک مرکب میشه پس فلک منفصل میشه، ولو اجزاء فلک منفصل نمیشن ولی خود فلک منفصل میشه. این چرا رفت نداشته میشه؟ رفت داره. ولو فلک اجزاءش منفصل نمیشن ولی خودش منفصل میشه، یعنی این اجزا با هم ترکیب میشن، پس اجزا مرکب نمیشه. وقتی اجزا کنار هم جمع شدن که اجزا مرکب نمیشن، اون کل مرکب میشه. ایشون میگه اجزا هم منفصل نمیشن ولی کل منفصل میشه، پس دخالت داره در بحث. ایشون اینطوری میگه ولو اجزا مرکب نمیشن ولی کل مرکب میشه، این یکی. ولو اجزا منفصل نمیشن ولی کل منفصل میشه. وقتی کل منفصل شد لازم میاد که جزی از جزی دیگه جدا بشه، جدا شدن به حرکت هم راه مشکل پیش میاد. توجه کنید پس استدلال تمامه و این دخالت داره در استدلال. یعنی اگر چه ما قبول داریم که اجزا منفصل نمیشن، همونطور که اجزا مرکب نمیشن، ولی فلک مرکب می شود، یعنی قابلیت ترکیب دارد، لذا مرکب شده پس قابلیت انفصال هم داره، یه روز منفصل خواهد شد. فلک منفصل میشه نه اجزا.
اجزا که منفصل متصل نشد فلک کدام متصل میشه؟ اول
اجزا متصل میشن مرکب نمیشن، در عبارت دقت کنید، عرض میکنم اجزا مرکب نمیشن، اجزا متصل میشن.
مانند آب مگر باشد اجزا مرکب شده در قاطی شده هم جدا نمیشه.
بله.
این آب از اون آب نیست که غیرت اینو
از این جوابتون عرض کردم.
اگر منظور که امکان امکان بیرون طرف رفتون بگی و این قطع ما بود چون کار امکان امکان داره در رفتان افاس باشید رفتی این قطع ما ها ممکنه معلوم داره حتما این قطع ما مختلف باشید. اگر در این یمکن و تعریف ها امکان معلوم خاص هست مورد نداره هم ما در طرف وجود رو رد کنه هم در طرف امکان چه فقط در امکان داره
آبا پرد شده در
امکان خاص امکان خاص امکان عام مشتمل بر امکان خاص هم هست. خب بنابراین اگر اینجا منظورش امکان عام باشه امکان خاص هم در درونش هست. پس اگر امکان اگر تعلیف به امکان عام ممکن باشد انقسام هم ممکن خواهد بود. چرا شما رفتید فقط سراغ اون فرض امکانی که با وجود بسازید؟ دو فرق پیدا میکنه. خب میگم عرض میکنم شما چه رفتین سراغ فرد ضروریش همون امکان رو به امکان خودش باقی بذارید. تعلیفش ممکن است، ممکن به امکان عام که با امکان خاص هم بسازه، نه ممکن به امکان عامی که با ضرورت یکی باشد که طرف مقابلش بشه ممتنه. شما چرا اون انتخاب کردید؟ اون که دیگه امکان نیست و ضرورته. امکان اگر امکان آن باشه امکان خاص هم در درون داره. شما امکان رو امکان آن میگیرید منحصرش میکنید به فرد ضروریش، این دیگه امکان نیست، این میشه ضرورت. امکان به امکان آن مشتمل بر خاص هم هست، پس دو طرف میشه ممکن.
اگر امکان
آن باشه
انتظام حتما امکان خاص گرفتید، یعنی بدون شک امکان خاص در مقابل امکان عام نیست. و اگه بگه یک طرف ضد ما امکان عام پیدا کرد طرف ضد دیگر ما نمیتونیم نتیجه بدیم امکان خاص.
نه من خواستم خدمت شما عرض کنم که امکان عام مشتمل بر امکان خاص هم هست و الا در اینجا اصلا امکان عام مراد نیست، اینجا امکان خاص مراده. تعلیف اجزاء پراکنده کی گفته ضروریه؟ کی گفته ضروریه؟
چه ضروری نباشه
به چه دلیل ضرور؟
جهتی باشه که ضرورت داشته.
جهت همون جهت میشه علت، همون جهت میشه علت. امکان ضروری دیگه نیست، پس علت میخواد. یعنی خودش به لحاظ ذات به فلک ملاحظه، به لحاظ ذات این اجزا که ملاحظه کنید امکان دارد انفصال، امکان دارد اتصال. یه جهتی در درون فلک هست که اقتضا میکنه اتصال رو، پس خود این اتصال و انفصال به لحاظ ذاتشون ممکنن به لحاظ اون جهت میشه ضروری. این با امکان خاص میسازه، جهت بیرونی داره این را ضرورت میده، نه اینکه شی خودش ضروری بشه. توجه میکنید؟ پس این با امکان خاص میسازه که امکان ائتلاف با امکان انقسام هر دو مساوی باشن، هیچ کدوم ضرورت نداشته باشه. شما میفرماید عاملی در درون فلکه یا عاملی در بیرون فلکه، اقتضا میکنه تعلیف رو. اگر اقتضا کنه تعلیف، این با امکان خاص میسازه نه با امکان آن. در امکان آن ضرورت در ذاته، ولی اون طرف ضروریش در ذات، یعنی خود ذات اقتضا میکنه، نه اینکه به ذات ممکن باشد. ممکنه به ذات یعنی ممکنه خاص، نه ممکنه عام. تا بحث ممکنه عام آوردید و اون طرف ضروریش انتخاب کردید، دیگه اون طرف ضروریش امکان خاص نیست. اگه امکان خاص نبود یعنی ممکنه به ذات نیست، بلکه به لحاظ ذاتش میشه واجب. اما شما دارید فرض میکنید که این اشیاء از هم جدا، اگه از هم جدا هیچ وقت ضرورت تعلیف ندارن، زیلا از هم جدا نمیشدن از اولشن. اگه ضرورت تعلیف داشتن هرگز از هم جدا نمیشدن. اگه فرض میکنید از هم جدا، پس ائتلافشون ممکن با خواهد بود به امکان خاص، و اگر به امکان خاص ائتلافشون ممکن باشه به امکان خاص هم انقسامشون ممکنه. امکان که حاصل شد فعلیت هم به دنبالش یه زمانی خواهد آمد.
فعلیت
انقسام بالفعل
در بحث قبلی
مورد
شد، الان اینجا اگر یه عامل خارجی
باشه الان اصلا نمیگه انقسام بالفعل، امکان انقسام که بالاخره به انقسام بالفعل میرسه. من به همه این حرفای شما در ابتدا نظر داشتم، توضیح هم دادم، اشکال که شد مطالب پراکنده تر شد، بجای اینکه بهتر بشه بدتر شد. من اول نظر به اشکال شما داشتم، بله ما قوه و امکان انفصال رو میگیم، بعد چطوری میشه که فعلیت مطرح میشه، همین رو گفتم دیگه. یعنی بیان شد که چطوری ما فعلیت رو مطرح کردیم در حالی که بحث دلیلمون امکان انقسام رو میگفت، و بعدم به فعلیت رو که گفتیم رسوندیمش به اون تالی که اگر این حرکت حاصل بشه، انفصال حاصل بشه، حرکت حاصل میشه، حرکت هم حاصل شد، لازم نیست که حرکت لا اله صوبین باشه. این همه توضیح دادم من.
پس تعریف شما الان تعریف کلمات میمانند، نه کما کلمات به هم جد ترکیب نمیشوند، فقط خدمت شما ازم حرفاش به هم جد ترکیب نمیشوند، خود کلمات هم
متاسفانه امروز هم من هم بقیه از بنده چپ بلند شدیم. میگن متاسفانه امروز هم من هم بقیه از بنده چپ بلند شدیم، هم من حرفان درست نیست، هم شما حرفان درست نیست. بله، شما خیلی لغوی بحث میکنید. تعلیف یعنی ترکیب، ترکیب یعنی اتصال اجزا. اون الفت و انسی که شما میفرمود یه چیزی دیگه است. ما در اینجا اون الفت رو اراده نکردیم. بله، فیوم کن تعلیفها و انقسامها. ممکن است تعلیف که گفتیم به چه جهت، و ممکن است انقسام. چرا انقسام ممکنه؟ لأن کل ما هو ممکن الائتلاف فهو ممکن الافتراق، چون امکان خاص هم تکرار کردن. اگه یک طرف ممکن بود، طرف دیگه ممکنه. و الافتراق و حرکتون تستدعی جهتن، افتراق حرکتی است که استدعای جهت میکند. چه نوع جهتی؟ و کلامنا فی الجهت التي هي غاية الامتدادات، سخن ما در جهتی است که غاية الامتدادات باشد. حالا باید ببینیم آیا این حرکت این جهت رو اقتضا میکند یا نه. اگر بخواد حرکت جهت‌های وسط راهی رو اقتضا کنه، اون یه بحث ما کاری نداره. حرکت باید بالاخره اون جهت عالی رو اقتضا کنه. خب پس ممکن الافتراق است. اگر ممکن الافتراق بود، انقسامش و افتراقش یه زمانی بالفعل خواهد شد. حالا و اذن قسمت بالفعل، اگر اون امکان به فعلیت تبدیل شد و انقسام بالفعل برای حرکت حاصل شد، یعنی برای اجزا انقسام بالفعل حاصل شد، فتقع الحرکت الى لاشی و لاصوب، حرکت به لاشی و لاصوبن واقع می شود. خب به چه دلیل حرکت به لاشی واقع می شود؟ دو جور میتونید استدلال کنید. یک استدلال اینه که حرکت این جزئی که منفصل شده نمیتواند به سمت پایین باشد، لاجرم باید به سمت بالا باشد، و در بالای محدد الجهات جهت نیست. چون در بالای محدد الجهات صوب و جهت و شیعی نیست، پس حرکت که بالا میره، حرکت که به سمت بالا میره، لا الى جهتن، لا الى شیئن و لا الى صوبن میشه. این یک بیان برای اینکه ثابت کنیم که حرکت این جزء منفصل شده لا الى صوبنه. اما ایشون میفرماد ما این بیان رو رد کردیم، این بیان رو رد کردیم و گفتیم که اجازه میدیم که جزء فلک نهم حرکت کند به سمت پایین. حرکت به سمت بالا رو ما لازم نمیدونیم تا این اشکال حرکت لا اله صوب لازم بیاد، بلکه اجازه میدیم که حرکت به سمت پایین هم محقق بشه. بنابراین اگر ما میگیم فتقع الحرکه الى لا شیء و لا صوب، به اون جهت نیست که حرکت به سمت پایین اتفاق نمیافتد، لاجرم به سمت بالا باید اتفاق بیفتد، و اگر به سمت بالا اتفاق افتاد، این تالی فاسد رو که حرکت الالا شیع و الاسابه به همراه دارد. اینو نمیخوام بگیم، چون قبلا گفتیم این حرف درستی نیست. ما بیانمون برای اثبات فتق اول حرکت الالا شیع و الاسابه بیانی دیگریست، و همون بیانیست که از خارج هست شد. یعنی میگیم که این حرکتی که میخواهد انجام بگیرد، نمیگیم به سمت بالا یا به سمت پایین، کار به بالا پایین نداریم. میگیم آیا الاجهتن هست یا الاجهتن نیست. اگر بگید الاجهتن هست، میگیم که قبل از اینکه فلک تشکیل بشه چجوری حرکت الاجهتن، به کدام جهت، جهتی که فلک تعیینش نکرده، دارید حرکت رو به سمت جهتی قرار میدید که فلک محدد تعیینش نکرده، در حالی که هیچ جهتی ما نداریم که فلک تعیینش نکرده باشه. پس حرکت الی جهتین ممکن نیست. اگر حرکت الی جهتین ممکن نیست، حرکت باید لا الی جهتین باشد. اگر لا الی جهتین باشه، محضورش گفتیم واقع میشه. پس علت این، علت وقوع این محضور، اون بیان اول ما نیست، بیان دوم مونه، چون بیان اول رد کردیم. بیان دوم هم البته رد کردیم، منتها الان به یه بیان صورت دیگه مطرحش کردیم. فتقع الحرکه لا اله الا شی و لا صور لا لاستحالت انتقع حرکت الاجزاء المنقسم و الى تحت لما مر فتقع الى فوق و یلزم و مازوکه لما سبق من النظر بل لعن الحرکه. عبارت رو با ترکیب کنم، یعنی ترکیب کنم، یعنی رابطه‌شو مشخص کنم، ولی این عبارت سنگین روشن نمیشه. لما مره، توجه کنید، لما مره دلیل است برای استحاله. فتقه تفریع است بر استحاله. لما سبق دلیل است برای لال استحاله، بل هم ادراب است از لال استحاله. این ترکیب حتما باید در ذهنتون باشه، این توضیحی که دادم، و الان عبارت روشن نمیشه. لما مر تعلیل است برای استحاله، فتقه هم تفریع است بر همان استحاله. لما سبق تعلیل است برای لال استحاله، بل هم ادراب است از لال استحاله. حالا عبارت توجه کنید، این که ما میگوییم حرکت الی لا شی و لا صبح باقی میشود، نه به خاطر این است که محال باشد حرکت اجزای منقسمه الی تحت، حرکت اجزای منقسمه فلک الی تحت محال باشد. لما مر محال بودن به دلیلی که گذشت، که گفتیم تحت پره، گفتیم چون تحت ملأ است، حرکت به تحت استحاله دارد. فتقع، چون حرکت به تحت استحاله دارد، فتقع حرکت الى فوق و یلزم مازوکر، یعنی یلزم که حرکت الى لاشه و لاسوب باشد. ما به این جهت نمیگیم که حرکت الى لاشه و الى لاسوبه. چرا؟ لما سبق من النظر، چون ما بر این نوع استحاله نظر وارد کردیم، اشکال کردیم. پس دلیل ما بر تقول حرکه الی لا شی و لا صبح لاستحالت کذا نیست، چون ما این استحاله رو رد کردیم. پس دلیلتون چیه؟ بل، یعنی دلیلمون بر استحاله نه این استحاله ایست که الان گفتیم، چون این استحاله رو ما قبلا رد کردیم، بلکه استحاله دیگری است. بل لأن الحرکه اما ان تکون الی جهت اولا، حرکت یا به سمت جهت است یا نه. فا این کانت، این حرکت جزئی که منفصل می شود، حرکت اجزای محدد الی جهت باشد، فتکون الجهه متحددتا، یعنی متعینتا قبل المحدد، قبل از فلک. لا به ها زمین رو گاهی از کردم به محدد که برمی جادنه، مؤنث برمی جادنه، چون محدد رو با جهت یکسان می گیره. یا بفرمایید به اجزای محدد برمیگرده، ایبی نداره. فتکون الجهت متحددتن قبل از اجزای محدد، یعنی قبل از خود محدد. لا به ها، در حالی که مسلم جهت باید به خود محدد تعیین بشه، نه اینکه قبلش معین باشه. و این کانت، این حرکت لا الی جهتین، ولی اگر حرکت حرکت الی جهتین نباشد، یلزم محذور، یعنی یلزم الحرکه الی لا شیء و لا صوب و هو محال، حرکت الی لا شیء و لا صوب محال و استحاله هشن غنی عن شرحه. پس خلاصه مطلب این شد که ما میگیم اگر فلک مرکب باشد، با اون توضیحاتی که دادیم که اگر مرکب باشه ائتلاف، یعنی اگر اجزا داشته باشه مرکب باشه، نه اگر اجزا داشته باشه، اگر اجزا داشته باشه تعلیف این اجزا جایز است، پس انقسام و انفصال این اجزا جایز است. اگر انفصالش جایز بود، این انفصال جایز بالاخره بالفعل خواهد شد، همونطور که تعلیف بالفعل میشه، اون طرف هم میشه بالفعل بشه. اگر بالفعل شد، حرکت الی لا شی و الی لا صبح لازم میاد. اما علت این که این حرکت لازم میاد این نیستش که ما اجازه حرکت به سفل رو نمیدیم، حتما حرکت باید به سمت علو باشد و علو فلک الافلاک جهت نیست، نتیجتا حرکت الالا جهت لازم میاد. بلکه علت این که ما میگیم حرکت الالا جهت لازم میاد اینه که یا بیانم اینه که یا حرکت این جز که نمیخواد به سمت تألیف بره بلکه میخواد به سمت انفصال بره، یا حرکتش الاجهتنه یا لا الاجهتنه. اگر الاجهتن باشد مشکل دارد، زیرا که جهت قبل از فلک تعیین نشده تا حرکت الاجهتن باشد، پس باید حرکت الالاجهتن باشد و اگر الالاجهتن باشه دائما ثابت میشه. تمام بحث در صورتی بود تا اینجا که ما فلک نهم رو قبل از تألیف اجزا مبتلا کنیم به انفصال اجزا، چون اون وقت میگفتیم جهتی حاصل نشده، وقتی جهت حاصل نشده این حرکت به سمت چه جهتی است. اگر حرکت رو، حرکت اجزا رو بعد از تألیف حاصل کنیم، بعد از تألیف، که البته لزومی نداره ما عبارت ایشون رو بر این مبتنی کنیم، اگر بعد از تألیف ما بخواهیم حرکت رو ممکن بدونیم، با احتیاجی نداریم به این که بگیم حرکت بالفعل میشه. همین اندازه که امکان انفصال باشد، امکان اون محذور خواهد بود، در حالی که محذور، هیچ محذوری امکانم نداره. اگر ما امکان انفصال رو در اجزای فلک قائل شدیم، امکان پیش آمدن این محذور هست، و در حالی که محذورا امکان هم نداره، حالا فعلیت لازم نیست ما دنبالش باشیم، ولی ایشون به فعلیت هم منتقل میشه برای اینکه مطلب رو واضح تر کنه. ولی عرض کردم که احتیاجی به فعلیت نداریم. همین که میگید امکان بعد از ترکیب، بعد از ترکیب امکان انفصال که هست، امکان ائتلاف که هست، امکان انفصال هم هست. وقت امکان انفصال اگر باشد، کافیست که محذور ممکن بشود، در حالی که محذور ممتنه، هیچ وقت ممکن نمیشه، هیچ محذور نمیتونه ممکن باشه. اگر هم اتفاقا بالفعل شد، باز محذور لازم میاد، چون جهت به هم خورده دیگه. فلک وقتی اجزایش از هم منفصل میشن، جهت به هم خورده، باز جهت رو فلک الافلاک تعیین نکرده. اگر حرکت الی جهت این بشود، صدق میکند که حرکت به جهتی شده که فلک الافلاک تعیینش نکرده. این کل بحث در دلیل اول بر این که فلک الافلاک مرکب نیست. دلیل دوم بر این که مرکب نیست، اینو برای جلسه بعد انشالله بعدا نرسیم.